بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در آیه 12 سوره مبارکه حجرات بود. در این آیه شریفه سه زشتی از زشتی‌های سنگین اخلاقی رو پروردگار عالم بیان فرموده در همین یک آیه، و هر سه زشتی رو حرام اعلام کرده. حرام ها یک کسی فلسفه حرمتش رو از امام صادق پرسید. حرام برای چی حرام شد؟ چقدر امام صادق زیبا جواب دادن. خیلی مختصر فرمودن حرام چون ضرر داشته، خسارت داشته و خداوند مهربان راضی به خسارت بندش نیست، نمیخواسته عبدش ضرر بکنه، اعلام حرام کرده که مردم خودشونو حفظ بکنن و در این ضررها و زیانها نیفتن. حالا اگه کسی بگه که من خیلی دوست ندارم مقید و محدود زندگی کنم، به قول این غربیا میخوام آزاد باشم و وارد این حرام ها بشه، این تکلیفش چی میشه؟ این رو شما اگه در قرآن کریم که اهل قرآن هم هستید دقت کنید، خداوند متعال یه نکته بسیار مهمی درباره حرام‌ها بیان کرده که وارد شونده در حرام‌ها دچار همینی میشه که خداوند متعال فرموده. نظام عالم خلقت رو از ابتدا به گونه ای قرار داده که که این نظام، نظام تغییر و تحول، نظام ایستایی در عالم خلقت وجود نداره. شما هر دانه ای رو به زمین بدین سبز میشه، این تحوله، این تغییره. و یه تغییراتی هم در این نظام هستی قرار داده که واقعا عاقل‌ترین عاقلان، خردمندترین خردمندان بخت زده میشه، که در قرآن هم بیان فرموده. یکی از این تحولات و تغییرات در سوره مبارکه نحل بیان شد. خیلی عجیب. دو چیز برای همه ما شناخته شده است. یکی شکمبه حیوانات. چهار پایان وقتی که علف سبز رو میخورن و میجون و وارد معدشون میشه، هضم میشه، اگر بمونه تو معده که بعد ذبحشون کنن، اون معده رو درارن، واکنن، خب اون شکمبه زردی از معده بیرون ریخته میشه که بوشم بوی خوبی نیست. و اگر حیوان زنده بمونه، ذبح نشه، این شکمبه بیاد بیرون، میشه سرگین. این یه ماده در وجود حیوانات و چهار پایان. علف سبز، سبز سیر میخوره، تو معدش تحول پیدا میکنه، میشه شکمبه زرد بدبو. این یه ماده. ماده دوم خون حیوان. خب خون حیوان به شدت قرمزه و در تمام بدنش هم در جریان داره، در جریانه. در قرآن مجید می‌فرماید از این شکمبه که زرد و بد بود، با خون قرمزی که در بدن حیوان در جریانه، از این دوتا ترکیبش، من به شما مردم، چون لکم داره، من از این شکمبه و این خون به شما مردم این جنس رو میدم، لبنن سائقن مریعا، شیر خوشیوار قابل نوشیدن. این تحول، این تحول فقط مربوطه به شکمبه و خون نیست، کل جهان در تحول. شما نمیتونید، در میلیاردها ستاره در این عالم که هیچ وقت هم شمرده نمیشه، یه ستاره غیر قابل تحول و غیر قابل تغییر پیدا کنید. شما 50 سال، 60 سال، 70 سال تو همین کره زمین چه تغییرات عظیمی رو دارید میبینید با بهار تمام درختان لباس صورتی و سپید عروس مانند می پوشن. بعد از اینکه الان می بینید تو همین حیات حسینیه چوب خشک، بعد این خشکی در فروردین و اردیبهشت انقدر این چوبای خشک زیبا میشن، خوشنما میشن که تمامشون خدا لباس عروس میپوشونه با چه رنگای زیبایی. بعد مدتی همین شکوفه های سفید باز تغییر پیدا میکنه، میشه سیب، میشه گلابی، میشه پرتقال. اینا به ما میرسه، ما اینا رو میخوریم، در وجود ما اینا تغییر پیدا میکنه به انرژی. بعد ما این انرژی رو مصرف میکنیم. مصرف یعنی عمل، یعنی ما حرکتهایی میکنیم که این انرژی خرج میشه، هزینه میشه. یا این حرکات ما مثبت، به عبارت قرآن عبادت، یا این حرکات ما منفیه و به قول قرآن مجید معصیت. آیا این عبادتها ایستایی داره؟ یعنی میمونه به همون حالت عبادت؟ این گناهان و معاصی ایستایی داره؟ میمونه به حالت همون گناه و معصیت؟ قرآن میگه نه، نظام تغییر و تحول بر کل خوبی های شما خوبان و بدی های بدان حکومتش برقراره. این نظام تحول تمام خوبی های خوبان رو تبدیل به بهشت میکنه و این نظام تحول تمام بدی های بدان رو تبدیل به دوزخ میکنه. حالا کی میتونه چرخ تغییر و تحول رو در این نظام هستی اکار بندازه؟ این تغییر و تحول از زمانی که جهان به وجود آمده جریان داشته، الانم در جریانه، تا صبح برپا شدن قیامت هم در جریانه. شما چون اهل قرآنین توضیح زیادی لازم نی براتون بدم. من در جلد اول تفسیرم، تفسیر حکیم، در آیه 25 سوره بقره این مسئله رو از نظر علمی و روایتی در 40-50 صفحه بررسی کردم. تو آیه 25 میگه اهل بهشت کلما رزقو منها من ثمرتن رزقن و اتو بهی متشابها. تمام بهشتی ها هر میوه‌ای رو که به عنوان رزق با ارزش براشون میارن و همه اینها در ویتامین و توان دادن و خوشمزگی شبیه همدیگن، چشم بهشتی ها به کل این نعمت ها که میفته میگن حاضر لذی روزقنا من قبل، کل این بهشتی که به ما دادن پیش از این که ما در دنیا بودیم اینا رو به ما داده بودن. اما قیافش چی بوده تو دنیا؟ نماز، روزه، گریه، کار خیر، گره گشایی. این نظام تحول ذاتش اینه که نمیشه ذاتو تغییر داد. تمام خوبی های مردم مؤمن تحول به بهشت پیدا میکنه، تمام بدی ها تحول به آتش جهنم پیدا میکنه. هیچ کسی هم قدرت متوقف کردن این تحول رو نداره. ما نمیتونیم به پروردگار بگیم، خیلی از دعاها مستجاب شدنش محاله. ما نمیتونیم به پروردگار بگیم به این بدن ما یه اشاره‌ای بزن که سر 30 سالگی بمونه، تغییر به 31 پیدا نکنه، 32 نشه، 70 نشه، 80 نشه، دیسک کمر نگیریم، زانو درد نگیریم، حضرت عزرائیل به زیارتمون نیاد. این دعا مستجاب نمیشه، چون ما محکوم در این نظام تغییریم. پروردگار مالک عالم و مالک عالم و مالک مدبر و مالک بصیر و مالک کریم. تمام تحولات بستگی به همون مالکیت و ربوبیت و علم و حکمتش داره. اشتباهی صورت نمیگیره، نادرستی صورت نمیگیره. دعا بکنم خدایا جلوی تحول بدن منی بگیر، جلوی تحول هستی رو بگیر. نه، این دعا دعا نیستش، که این دریوری گفتنه، این شعر بافی. خداوند متعال که معطل من یه نفر نی که کل نظام تغییر و تحول و جوری که من دلم میخواد جهت بده، جوری که خودش میخواد جهت میده، و جهت دهنده عالمه و حکیمه. یعنی وقتی میگم عالم و حکیم دیگه جا برای ایراد و اشکال و چرا نمیمونه. چرا؟ حکیم داره این کارو میکنه، چرا نداره؟ کارش درسته. عالم علیم داره این کارو میکنه، چرا نداره؟ کارش درسته. این آیه مربوط به بهشت. تو نظام تحول هستی که عبادتها، خیرها، خوبیها همون وقتی که انجام میگیره تبدیل به بهشت میشه، همون وقت. یعنی همین الان که ما اینجا نشستیم و داریم قرآن گوش میدیم، روایت گوش میدیم، معارف الهیه رو گوش میدیم، طبق آیات، الان این گوش دادن ما و فکر ما و هوش ما داره بهشت سازی میکنه، همین الان. ولی پرده دنیا رو چشم ما افتاده و ما نمیبینیم، و الا اگه این پرده رو خدا برداره همین الان ما خودمونو در بهشت میبینیم، همین الان. چون نظام تحول بدی ها به عذاب هم قرآن همینو میگه، عذاب آتش دوزخ پشتوانش گاز نیست، نفت نیست، هیزم نیست، بنزین نیست، پس هیچی اینا رو لازم نداره. خود گناه دوزخه، بنزین نمیخواد، گاز نمیخواد، نفت نمیخواد. این آیه در سوره نساء نظام تغییر خوبی ها و عبادات به بهشت آیه 25 بقره است. این آیه نظام تغییر به آتش در سوره نساء. الذین یأکلون، اینجا یأکلون نه به معنی لقمه خوردنه، به معنی خرج کردنه، به معنی هزینه کردنه، که یه بخشش هم خوردنه، همش خوردنی. اکل در قرآن همش خوردن نیستش. الذین یأکلون، یأکلون فعل مضارعه، یعنی نشون دهنده آینده است. وقتی میگم یأکلون یعنی بعدن میخورن، اما یه معنی مضارع حاله. اون آدم با درس خوندن میفهمه که این فعل مضارع در این آیه حاله، یعنی الانو داره میگه یا داره آینده رو میگه. این آیه الانو داره میگه. الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن، کسانی که اموال یتیما رو با ستم، یعنی با دزدی کردن مال یتیم، ستم یعنی اینجا دزدی کردن، دست به مال یتیم، ملک و املاک و دارایی یتیم رو با بند و بست به نام خود کردن، اینا همه اکله. الذین یأکلون، اونایی که همین الان تو دنیا در حال خوردن و هزینه کردن و به نام کردن مال یتیمن به نام خودشون، انما یعنی قطعاً، یعنی غیر این نیست، دنبال مرحله دیگه نکرد، همینه که من خدا دارم میگم. انما یأکلون فی بطونهم نارا، دارن آتیش تو شکم خودشون میرزن همین الان. اما خب این آتیشو الان اونی که داره مال حرام میخوره نمیبینه، چون پرده دنیا روی زندگی افتاد. بنا نداره خداوند متعال همه تغییرات و تحولات و جلو چشم مردم بذاره. اگه اینجوری بشه تو دنیا که سنگ رو سنگ، وای نمیسته که، وای نمیسته واقعا. حالا این شعر میخواد حقیقت مطلب رو به ما بگه، نه این که کلی شامل حال تک تک میشه. حقیقت اینه که گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هر آن که هست گیرن. ای بناوشه پرده رو بزنی کنار خدا نزه هیچی نه. پای پرده رو بزنی کنار، همین شماها با این همه خوبیاتون، با این همه گریه کردناتون، منو هم منبر میکشین پایین و میبرین پایین، دستبندم میزنین، میگین شما ده تا حد بگردنته، این جریمه ها رو هم دار. و نمیشه که اصلا نظام زندگی مردم به هم میریزه به این خاطر. در آیه 12 سوره حجرات پافشاری داره خدا که آبروی همه را حفظ کن. گمان بد به کسی نبرید، ولو این که ظاهر نکنید گمانتونو، ولی تو درون خودتون آبروی کسی رو نبرید. ولا تجسسو، در مقام ورق زدن پرونده پنهان گذشته مردم بر نیاییم که این زن این مرد قبلا زنا کرده، دزدی کرده، دیوار رفته بالا. در این مقام بر نیاییم. او گناهی کرده بین خودش و من، اما آبروش باید بین مردم حفظ باشه، باید حفظ باشه. ولا یختب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر رو نکنید، کسی رو پشت سرش نکوبید. الان خیلی رسم کوبیدن هم دیگه خیلی گناه زشتیه. حداقل برادران، اگر از کلی مسائل مملکت ما خبری نداریم، غیبت افراد رو نکنیم. شما نمیدونیم چیزی که برای ما روشن نیست. بدگویی از طرف حرامه، باید آبروی افراد حفظ باشه. تو مهمونی ها، حالا من که توفیق مهمونی رفتن و خیلی عروسی رفتن و اینا ندارم، اما بیشتر مردم دورم که میشینن تهمت میزنن، غیبت میکنن، افترا میبندن، افراد رو بی‌آبرو میکنن. یه کسی که ارادت کاملی به فلان مرجع تقلید داره، به فلان فقیه داره و زندگیشو بر اساس اون مرجع و اون فقیه پاک بالا آورده، پاک هم داره زندگی میکنه، حالا من بیام اون فقیه و اون مرجع و پیشش بشکنم و اعتقادشو امیدشو فرو بریزم و کاری با او بکنم که بگه این دینم دین نشد و این دینداران دیندار نشدن و نخواستیم دندون این دینو کندیم، اینو قیامت کی میتونه جواب بده که با غیبت کردن یه پاکی رو ناپاک کردن؟ هم اونی که غیبت شده ناپاکش کردیم، همین آدم پاکی که بر اساس مرجعیت و فقاهت داشته یه زندگی دینی میکرده اونو ناپاکش کرد. لذا روز سوم این مجلس عرض کردم برای دوستانی که نبودن، لازم میدونم دوباره بگم که یکی از خانومای پیغمبر اسمش صفیه بود، قدش معمولی نبود، کوتاه بود، کوتاه‌تر از حد معمول بود. این یه روز تو اتاق اومد رد بشه، عایشه لب و لوچه به هم ریخت و برگشت به پیغمبر. وقتی صفیه رد شد و نبود، گفتش که زن تو بپا. اینم شد قیافه و ریخت و اندام. پیغمبر اکرم فرمود عایشه از دهان طرفی بیرون آمد که اگر این حرف تو به صورت جرم برش گردونم، یعنی حرف مثلا به صورت یه ذره روغن بشه، به صورت یه ذره گوشت بشه. این حرف، این حرفی که از دهنت در اومد، اگر به کل دریاهای زمین بزنن کل رو آلوده میکن. برای چی آب روی مردم و مورد هجوم قرار ده؟ چرا؟ من یه دو سه تا آیه در حفظ آبرو از قرآن براتون بخونم، زیادم شنیدید این دو سه تا آیه رو، اما من خودم از بچگی که پا منبر بودم یا تو تفسیرها این چند تا آیه رو ندیدم مفسری واعظی تو این مورد هزینه کرده باشه. ولی این مورد عجیبیه که این آیات هزینه شد، خیلی عجیب. دو سه ساعت عیسی به دنیا اومده، دو سه ساعت، خاندان مریم خاندان اصیلی بودن، یه خاندان آبرودار با شخصیت، خاندان عمران که پروردگار می فرمد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. آل عمران خودشه و خانومشه و دخترش مریمه و وجود مبارک مسیح، و ظاهرن مریم هم یه داداش داشته به نام هارون، یا اگه در قرآن میبینید یهودی ها بهش گفتن یا اخت هارون، این مریم از نسل هارون برادر موسی بوده. رسم بوده که افراد رو به نام اجدادشونم میخوندن. این خاندان محترم، پاک، پاک دامن، شریف که تمام یهودیای دوران مریم، تمامشون شناخت عمیقی از این خاندان داشتن، پاک دامنیشون، آبروشون، شخصیتشون، عظمتشون. مریم وقتی بچه رو به دنیا آورد بغلش گرفت، چون بهش اطمینان دادن همه چی رو، بدون ترس، بدون اضطراب، بدون دغدغه، این بچه تو بغل و اوورد به طرف قومش، یعنی از اون محل دوری که رفته بود بچه رو برداشت اوورد که ببره تو خانوادش و تو مرد. یهودی ها جمع شدن، با توجه به علمشون به پاکی و شرافت خاندان مریم، این خیلی دقیقه، به مریم گفتن که ما کان ابوک امرأ سوء، ما پدرتو کاملا میشناختیم، پدرت پدر بدی نبود، و ما کانت امک بقیا، مادر تو زن زناکاری نبود. بقی با قین یعنی زناکار. مریم از چنان پدری عمران، از چنان مادری، توقع فقط این بوده که یه فرزند صالح، شایسته، پاک دامنه، درستکاری به دنیا بیاد. اینو یهودی ها راست گفتن، یعنی مطلب رو بردم رو ریشه خانوادگی. لقد جئت شیئا فریا، کجا رفتی زنا کردی و این بچه رو پیدا کردی؟ تو یه کار بسیار تعجب آوری کردی. فریان یعنی شگفت آور. چطور میشه با اون بابا، با اون مادر تو رفتی زنا کردی و بچه زنازاده به وجود آوردی؟ خب معلومه که اگر این مسئله تو جامعه جریان پیدا کنه، یه ذره آبرو برای مریم نمیمونه. خداوند به مریم گفته بود من آبرو تو حفظ میکنم، اگر اومدن باهات حرف زدن اصلا تو جواب نده. برای این که مریم جواب میداد قبول نمیکردم، میگفتن دروغ میگی، دروغ میگی، چون هر گناهکاری دروغ میگه. دزدی کردی؟ نه. زنا کردی؟ نه. تو گوش این آقا زدی؟ نه. اصلا تمام گناهکاران دروغ گوهن، تمامش. خانم مریم هم حرف میزد، میگون نه اینجوری در حق من فکر نکنید. میگودن چجوری در حقت اینجوری فکر نکنید؟ تو هنو شوهرت نداده بودن که، تو دختری که هنو شوهرت نداده بودن قطعیه که رفتی زنا کرد. خدا به مریم فرموده بود داری میری، اومدن حرف بزنن جناب عالی حرام جواب بید. خب الان پای آبروی مریم و خانوادش در میونه که بریز. آبرو عمران، آبرو زنش، آبرو مریم. خدا برای حفظ آبروی این زن و این خانواده چی کار کرد؟ چقدر مهمه. پدرت که آدم بدکاری نبود، مادرت که زناکار نبود. جئت شیئا فریا، معلومه رفتی زنا کردی و این بچه رو بغل گرفتی و آوردی. تردیدم نداشتن، میگفتن جئت شیئا فریا، قطعیه که تو زنا کردی. ولی مریم حق جواب نداره. بچه دو سه ساعته قرآن می‌فرماید که توی محل آرومی خوابونده بودش مریم، رو زمین یا روی دوشکچه یا روی لعاف کوچیک. فاشارت الی، چون حق حرف زدن نداشت، حرفم می‌زد فایده ای نداشت، با دستش اشاره کرد به بچه. گفتن زنا کردی، حرومزاده به دنیا آوردی، مسخرمونم میکن. اصلا در کل عالم کجا سابقه داره بچه‌ای که دو سه ساعت به دنیا آمده حرف بزنه؟ اشاره میکنی میگی نه، خود بچه بپرسن. که از تو گهواره با زبان فصیح روشن گویا صدا بلند شد، انی عبدالله، من بنده شهوت نیستم، من از زنا به دنیا نیومدم، من وصل به پروردگارم، اینی عبدالله، من عبد شهوت. چی دارین میگین به مادر پاک دامن من؟ آتانی الکتاب، این خیلی عجیبه. همین الان که من در این گهوارم سنم دو سه ساعته، کل انجیل و خدا به من عطا کرد. نه عطا میخواد بکنه، الان عطا کرد. و جعلنی نبیاً، همین الان من پیغمبرم. که به امام باقر یه نفر گفت، گو عیسی در گهواره حجت بر مردم بود، حضرت فرمود کاملا. خدا در همه بهانه ها رو با حرف زدنش بس. آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. من مولود تیر بختی نیستم، من مولود با سعادتی هستم. و بهتون بگم، یهودیایی که دارین به مادرم تهمت زنا میزنین، و سلام علیه یوم ولد، پاک به دنیا اومدم، و یوم یموت، پاکم میمیرم، و یوم ابعث حیا و یوم اموت و یوم ابعث حیا، پاکم در برزخ زندگی میکنم، پاکم روز قیامت وارد محشر میشم. یهودی ها بهت زده شدن و تهمت از دامن مریم زدوده شد. آبروی مریم و خدا به بهترین وجه با به حرف در آوردن بچه دو ساعته حفظ کرد. این آبرو. اجتنبو کثیرن من الظن، بپرهیزید از بدگمانی نسبت به مرد. پس برادرانه، مطلبی رو من به شما بگم، یکی دو ساله به ذهن من اومده. یه بارم مفصل گفتم و پخشم شده، مفصلش در تلویزیون پخش شده، و اون اینه. ما مرد و زن، به خصوص ما شیعه، بشینیم حساب بکنیم که ما تو زندگی روزمرمون، زندگی زن و بچه داریمون، مغازه داریمون، کاسبیمون، چه نیازی به گناه داریم؟ چه نیاز؟ کدام کم بوده که اون کمبود رو گناه میتونه پرش بکنه؟ چه خلعی داریم که خلع رو گناه پر بکنه؟ ما اصلا نیاز به گناه نداریم. ما خلعی به تناسب گناهان نداریم که با گناه اون خلع رو پر بکنیم. خب نسبت به همه باید خوشبین. من برای این سه گناه فکر کنم 10 صفحه روایت یادداشت کردم که نرسیدم هنوز اون روایات رو براتون بخونم. برای این سه تا گناه 10 صفحه روایت یادداشت کردم. یکیش اینه، مال گناه اول، بدگمانی. این چه روایت پرقیمتی، چقدر زیباست. پیغمبر می‌فرماید گفتاری، کرداری از برادر مسلمان دیدی به مزاقت خوش نیامد. به فکرت رسید این داره گناه میکنه. حضرت می فرماید اطلو عذرن له، یه بهانه بگرد پیدا کن که این گفتار درست، این عمل یه چیزی هست من نمیدونم درست، دنبال یه بهانه بگرد که با اون بهانه تو درون خودت آبروی برادر مؤمن تو حفظ بکن. مثلا الان یه فوش بد خارمادر داد، یه بهانه براش پیدا کن که این الان یه فراموشی درجا بهش خورد، یه بیتوجهی بهش خورد، تمومش کن در درون خود. دنبال بهانه باش که حمل به صحت بکنی گفتار و عمل برادرتون. حالا دنبالش رو ببینی چقدر عجیبه. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، اگه گشتی و بهانه پیدا نکردی، وَلْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا، گریبان پاره کن برو بگرد بهانه پیدا کن که تو خودت بمبارونش نکن، بهانه پیدا کن. یه زن بدکاری بود تو شهر ناصریه فلسطین، زنم جوون بود، مشتری هم زیاد داشت، عیسی ابن مریم هم خوش قیافه بود و خوش اندام، عروسی هم نکرده بود تا آخری که خدا بردش زن نداشت. یه روزی مسیح از خونه این زن بدکاره اومد بیرون، یه دفعه تو کوچه یکی دیدش. خب دیگه همه زمینه‌ها برای ریختن آبروی من آماده است. عیسی که خوشگل و خوشتیپ، زنم که نداره، اینجام که خونه زن بدکار است. آخه تو خودت مرتب به ما میگی زنا نکن، بچه رو با کله خودت رفتی تو این خونه، آماده است دیگه نیست؟ صداش کرد، گو دیدی منو؟ گو کاملا. اینجا چی کار میکردی؟ عیسی ابن مریم با یه وقار و ادب گفتش که بیمار دو جور. چقدر زیبا حرف زده، گفت بیمار دو جور. یه بیماریه که بیماریشو حس میکنه، با پای خودش میره دکتر، نسخه میگیره میپیچه خوب میشه. یه بیماری زمینگیره، باید دکتر رو ببرن بالا سرش. این بیمار که بیماری زناکاری داره، نمیفهمه، کرخ شده از گناه، ذهنش پریده که گناهه، فکر میکنه یه کاسبی پردرآمد خوبیه. این بیماری بود که نمیتونست بره دکتر، من رفتم برای معالجش، رو در رو هم نشدم، من پشت در اتاقش صحبت کردم، بیدار شده، توبه کرده، حالا برو ببین مشتری قبول میکنه یا نمیکنه. میخوای الان بری تو مردم بگی عیسی زناکاره؟ اطلب عذرن له، برای کردار و گفتار برادر مؤمنت بهانه بجو. اگر بهانه پیدا نکردی بزن که پیدا کنی، وای نستا، آبروشو حفظ کن. این دین ما، این قرآن ما. خب حالا گناه بدگمانی، گناه تجسس تو پرونده بسته مردم، گناه غیبت، چقدر خدا خوبه، چقدر. اگه یه مرد و زنی 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله دوچار این 3 گناهن، آخر آیه نمیگه جد و آباد تو به رخت میکشن، پدر تو در میارم، چنان بزنمت که تا ابد بلند نشد. این گمان بد و این غیبت و این تجسس تو نظام تغییر عالم جهنم شده. حالا ببین چی کارت بکنم. نه، این 3 تا گناه به این با عظمتی که خدا برای رفع تهمت از مریم بچه 2 ساعته رو به زبون آورده، اینقدر سنگینه. آخر آیه میگه ان الله تواب رحیم. ای دلتون میخواد توبه کن، قطع کن، به من برگردی، من هم توبتون رو قبول میکنم، هم به شما مهرورزی میکنم. 2 تا کار میکنم، هم قبول توبه میکنم، هم با هاتون مهربانی میکنم، به روختون نمیکشم، آبروتون رو نمیبرم، اخم نمیکنم، غضب نمیکنم. ان الله تواب رحیم. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوند به حق حشد و چار، ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. صبح جمعه است، همه با وضو شرکت دارید بعد نماز صبح، از زبان وجود امام زمان به نقل از زینب کبرا براتون بخونم. زینب چو دید پیکری اندر میان خواب، از دل کشید ناله به سر، آه سوزنا. کی خفته خوش ببست در خون، دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگرم. بلند شو ببین دارن بچهاتو میزنن، ببین با این داغ دیدا چه میکنن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دست گیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. فقط به من اجازه بده گلوی بریدت و بغل بگیرم، گلو تو ببوسم و جان بدم. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود ای وارث سریر امامت ز جای خیر، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این صحنه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز. حسین من پاشو ببین همسفرای من کیان، منی که با تو و اکبر و قاسم و عباس اومدم، حالا باید با شمر و خولی و